سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمين له الفداء ان ابغض الخلائق الى الله رجلان. اولیش رو می اندازم، دومیش رجلون قمش جهلن، کسی که در خودش جهل رو فراهم کرده، جاهله. قد سماه و اشباه و ناس عالمن و لیس به، یه شکل و شمایلی برای خودش درست کرده، ریشی و امامی و بساطی که مردم عادی فکر میکنن عالمه، او را عالم خطاب میکنن و لیس به، ولی این عالم نیست، خودش میدونه توییه، تبل تو خالیه. حضرت فرمودن یکی از مشکلات این آقا اینه، لم یعز علی العلم، این خطبه خوندنیه، لم یعز، خطبه 17 بنامه جامع مدرسی، سمه لم یعز علی العلم به زرسن قاطعن، همینجوری بزن در روی درس خونده، یک کلمه از صرف گرفته، یک کلمه از نحو گرفته، یک کلمه از بلاغت گرفته، ولی به زرسن قاطع درس نخونده، انسان مسلطی نیست. بعد خودشو میاندازه تو معرکه و خودشو عالم نشون میده و مردم هم فکر میکنن این عالمه. حضرت فرمود ان ابغض الخلائق الى الله رجلان، یکیش همین شخصه. اونجور درس بخوانید که انسان وجدانش راحت باشه. اگر کسی جوری درس خون که وجدانش راحته، این مشخص خوب درس خونده. کسی که خودش میدونه دو سال پرید، نصف ترم پرید، باز هم عبرت نمیخواد بگیره، میخواد تکرار کنه همین جوری بزن در روی درس خوندن رو، الکی درس خوندن رو، اینها بدانن که از نظر معصوم، معصومی که کلامش مطابق واقع، اینا ابغض الخلائق الی الله تعالی، شما مواظب باشید یه وقت به اینها اقتدا نکنید. بحث در باب رابع بود، فرمودن یجب الحکم بابتداییت المقدم من الاسمین. در سه مسئله، اولین مسئله این بود که هر دوتا معرفه باشن. فرمودن در این که هر دوتا معرفه باشن چهار نظره، نظر مشهور که طبق نظر مشهور اگر دوتا اسم معرفه بودن واجب از حکم کنیم به ابتداییت مقدم من الاسمین. عرض کردم قبل از اینکه بیان مشهور رو توضیح بدم باید دوتا مقدمه رو تقدیم محضر کنم. اول یه پیش مقدمه بود که عرض کردم معرفه و نکره نیاز به اجتهاد داره، اگر قصد فقاهت دارید انشالله تعالی باید مجتهد بشید، خوب بشناسید فرق معرفه رو با نکره رو، که این سر جای خودش باید محل نظر واقع بشه. اونی که من تو این کلاس بحث میکنم مورد نیاز مقدمه اول منه این است که رتبه معارف، مراتب المعارف، مستحضرید که بین این که معارف چند تاست اختلافه، اینا رو در سیوتی و غیر سیوتی متذکر شدید، محل بحث قرار دادید. من به اینا کار ندارم، اون مقداری که به درد من میخوره اینجا وارد میشم. مراتب المعارف که اگر عده‌ای از اسامی رو به عنوان معرفه قبول کردیم، اینا بینشون آیا رتبه بندیست از جهت معرفه بودن یا نه همه علی سویه در یک سطح هم. قلیلی از آقایون قائل شدن همه در یک سطح هم. ولیکن مشهور و من جمله ابن هشام گفتن نه، اینا مراتب دارن، همه در یک سطح نیستن. همین آقایونی که بیان مراتب کردن، اینها خودشون اختلاف کردن، اختلاف بینشون. مشهور آقایان اینجور بیان کردن، مشهور از این مشهور، فرمودن که اول ضمیر، خود ضمیر، اول متکلم، بعد مخاطب، بعد قائم. ضمیر متکلم اعرف المعارف است، به خاطر اونچه که در علم معرفت نفس ملاحظه فرمودید یا ملاحظه خواهید فرمود. اونجا فرمودن که علم هر شخص به خودش حضوری است، بالوجدان درک میکنه. اینه که ضمیر متکلم انا، این اعرف المعارف است، همچنین نحن. بعد مخاطب، به این خاطر که مشاهد عینی مورد خطاب است. بعد ضمیر غائب، چون نیاز به یه مرجع دارد. بعد از ضمیر مشهور میگن علمه، علم. بعد مبهمات، ببینید تو همین تعبیر مشهور تعبیر به مبهمات دارن برای معارف، که منظورشون از مبهمات اسماء اشاره و موصولات است. و بعد معرف به لام یا به الف و لام، که اون اختلاف شد در سیوتی ملاحظه فرمودید. و بعد معرف به ندا، که خود این در معرفه بودنش اختلاف بود. من باب ندا بحث نمی کنم، باب معارف بحث نمی کنم که وارد بحث تفصیلیش بشم. معرف به ندا نکره مقصوده، مثل یا رجلو. موند فقط مضاف به معارف. این تکلیفش چیه؟ مشهور آقایون از اندلوسیون و غیر اندلوسیون، شما اینجا فرموده اندلوسیون، اندلوسیون خصوصیت ندارد، اندلوسیون و غیر اندلوسیون، من جمله خود ابن هشام، از کسایی است که می‌فرماید که المضاف الی احدها اگر اتفاق بیفتد، مضاف به یکی از معارف، المضاف فی قوت المضاف الی، رتبه بندی معرفه چنین مضافی در رتبه مضاف الیه است. البته این یک استثناء دارد که باز این استثناء محل اختلاف، ولی مشهور قبول کردند، مشهور قبول کرد. ببینید رفقا، اینی که من عرض کردم، حالا آدرساشو میدم، عرض کردم مشهور آقایون چنین نظری رو دارن، حالا خدا کنه که این وافی با وافی من سازگاری داشته باشه. اگر عباس حسن رو وافی جلد 191 رو ملاحظه بفرمایید، اینجا کتاب خونه هست، چی آقا؟ آقا من یکیه؟ بیار صفحه 191 شو بیار ببینم عبارت رو. شما برای تعجیل در امر فرج مولانا الغریب، مولانا المظلوم، ارواح و ناله و فدا صلوات بر او. نه این به دست نه. بعد بگم به هر صورت میخواستم عبارت رو بخونم براتون. هستش عبارت؟ چی؟ نه همین آدرسی که من میگم، شما فرمودید آدرس با مال ما یکیه، شما بیار من خودم میدونم باید چی بخونم. بیار اینجا من ببینم. ببینید جلد 191 حاشیه 3، اونجا جناب ایشان برای شما عباس حسن می‌فرماید که ولکن المعارف تختلف فی درجه تعیین و تعریف فبعضها اقوى من بعض و آراء النهات متضاربه فی ترتیبها من حیث القوه و اشهر الآراء. حالا جناب وافی ادعای اشهر الآراء کرده ولی ظاهرا این ادعای تمامی نباشه. ایشون گفته که اولین اسم در خدمت شما اشهر اقوال این است که الله تعالی و تبارک، این لفظ الله، این اعرف معارف است. ببینید با اون بیان ما فرق کرد، دقت کردید؟ ان اقواها لفظ جلاله و ضمیری که برمیگردد به لفظ جلاله، ولی اینکه این ضمیر غایب است، ولی به اعتبار لفظ الله تعالی و تبارک این اعرف المعارف. بعد ضمیر، تو ضمیرها ضمیر متکلم و مخاطب، ولی تو این تقسیم بندی ضمیر غایب اینجا ذکر نشده. ثم علم، بعدش به علم میرسه، اقسام مختلف علم رو عباس حسن براتون بیان میکنه، ثم ضمیر الغائب. تو این بیانی که عباس حسن نسبت میده به اشهر که عرض کردم ظاهرا اینجوری نیست طبق تحقیقات من، بعد ضمیر غائبه. بعد از اون خدمت شما عرض شود که اسم اشاره است، اسم اشاره و منادای نکره مقصوده و هما فی درجه واحده. ببینید طبق این بیان عباس حسن اسم اشاره و منادای نکره مقصوده اینا در یه درجه، و بعدش هم موصول و معرف به ال و هما فی درجه واحده. اما المضاف الی معرفت فانه فی درجه المضاف الی الا، این الاش الا محل دقتی است که نوع آقایون قبول دارن، الا اذا کان مضافا للضمیر، مضاف به یکی از معارف در رتبه اون معرف است مگر مضاف به ضمیر، الا اذا کان مضافا للضمیر فانه یکون فی درجه العلم علم علی السعی، این در درجه علم است. پس مضاف به ضمیر از نظر مشهور و من جمله ابن هشام در این عبارات خواهیم دید که در حکم علم است. دست درد.
اضافه به ضمیر غائب
هم؟ بله بله، اضافه به ضمیر غائب هم به همین هم. فرق نمید. خدمت شما این نکته اول. نکته دوم هم که یعنی مقدمه دوم، شما چه متول خوندید چه مختصر چه جواهر، همه تون الان این نکته رو خوندید، در بحث معانی ملاحظه فرمودید. حالا من آدرس مختصر رو نوشتم 46 و 47، جواهرم با اون کتابای ما 52. یه بحثی خوندید، گوش کنید این رو، این بحثای این اول دقیق خیلی خوندید که تو بحث خدمت شما شاید مسند و مستدل بلند. اصلا این مسند که همان محمول و حکم منطقی است، فقهی است، و همون خدمت شما عرض شود که خبر نحوی است، این اصلا برای چی به کار میره؟ فائدهش چیه؟ فرمود این یه فائده 99 درصدی داره که معمولا کسی که جمله خبریه به کار میبره، مسند و مسندان الی موضوع و خبر قد کرد یا مبتدا و خبر، به خاطر رسیدن به این فایده به کار میگه مخاطب من تو به مضمون این جمله جهل داری
من با این جمله خبریه که تو قالب این مبتدا و خبر بیان می شود تو را آگاه می کنم به معدا، به مضمون.
ما معمولا همینه دیگه، همین اخباری که اسمش هم اخبار هست پخش میشه، میگه شماها نسبت به یه سری مضمونات محتویات شما جاهلی، ما با خبر دادن شما رو آگاه میکنیم برای رفع جهله. دقت کرد؟
اینا اسمشو گذاشتن فائدت الخبر اصطلاحا،
فائدت المسند، فائدت الحکم.
ولی یه فایده یک درصدی هم دارد. این 1% و 99% حالا در علوم بلاغت مطرح نیست، من عرض میکنم ولی تقریبا همینجوری است، چون بر اساس رائج بین عقلا در کلامهایشان این گونه است
که میخواد بگه اون چیزی که تو میدونی من هم
تو اینجا مخاطب به خبر خودش عالم است. مخبر میخواد بگه آنچه تو میدانی من هم میدانم.
البته این زیاد بین عقلا کاربرد نداره ولی دارد، فرضا در بلاغت باید مطرح بشه چون جاشه،
ولی زیاد این کاربرد نداره. اخبار برای رفع جهل عند العقلا در بیشتر استعمالات میشن، بله یه موارد کمی است که میخواد بگه اون چیزی که تو میدونی منم میدونم.
من آگاه هم که نمرت 20 شد، خودش هم میدونه نمرت 20 شده، میگه آره 20 شدی، این 20 شدی نمیخواد رفع جهل بکنه، اون خودش عالمه، میخواد بگه منم میدونم که تو 20 شدی، من میدونم که امروز روزه ای، اون خودش میداند که روز است که.
یه فایده 1% دارد که اصطلاحا به این گفتن لازم الفائده.
این خیلی مهمه، این علم بلاغتی که هدفش بیان اقراض استعمالات از خبره،
فرمود جملات خبریه برای این کار به کار می‌برد،
آگاه کردن و رفع جهل. این دو نکته رو مد نظر قرار بدید، برم سراغ مشهور.
مشهور گفتن اگر شما دو تا اسم دیدید که اینا سازنده جمله اسمیه بودن، هر دو تا معرفه بودن، همون اولی رو شما بگیرید مبتدا و دومی رو بگیرید خبر.
مبتدا یا خبر
فرق نمی کنه، اینا تساوی در رتبه داشته باشن یا تساوی در رتبه نداشته باشن، همین بیان نشون میده که مشهور قائلن به چی آقا؟ مراتب المعارف.
این که میان میگن چه تساوی در رتبه داشته باشن چه تساوی در رتبه نداشته باشن، این نشون میده که قائلن به این که آقا مراتب المعارفه،
معرفه باشن،
هر دو تا معرفه باشن ولی در یه درجه نباشن، اشکال نداره.
شما اولی رو حکم کنید به مبتدا بودنش، دومی رو حکم کنید به خبر بودنش.
چرا؟ چرا مشهور اینجا گفتن وجوب حکم به ابتداییت اسم مقدم؟
دلیل اول این که خب از لحاظ صناعتی مبتدا باید معرفه باشد. حالا راجع به این صحبت هم خواهیم کرد انشالله تعالی،
این هم یکی از مقدماتی است که امروز بحث خواهد شد انشالله، گرچه قبلا هم بحث کردیم در مباحث لولاد اونجا گذشت، در مباحث
مسائل لوم گذشت. مبتدا باید معرفه باشه، حالا راجع به صحبت کنیم. چرا؟ این اصلا یه بحثای بیان اون چی که بین عقلا رایج است در تفهیم و تفاهمشان، ریسه حفظی نیست. از لحاظ صناعتی مبتدا باید معرفه باشد، خب این شرط رو که دارد معرفه است،
اولی معرفه است، ولی دیگه کسی نگفته که باید حتما اعرف باشد، گفتن باید معرفه باشد تا حکم به معرفه معنادار بشود، تا حکم با فایده بشود.
شما ببینید رفقا گوش کنید، تو همین اخبار برای شما که فائده خبر رفع جهل چیکار میکنه؟ میگه اون آمریکایی که میشناسیش، پیش معرفه است، من میخوام یه حکم بدم. این حکمه رو جاهلی من رفع جهل میکنم، ولی نسبت به موضوعی که آن را میشناسی. اغلا اینجوری صحبت میکنم، میگه اون رهبر عزیزی که فرزانه‌ای که دام الزغل عالی میشناسی امروز چنین حکمی صادر کرد. موضوع مسند الی باید معرفه باشه تا خبر با معنا بشود، اندن اغلا مورد پذیرش واقع شود. اگر موضوع هم مجهول باشد ما به این فایده نمیرسیم، به این فایده نمیرسیم. اگر شما نمیدانید نظریان کیه، من بیام به شما بگم نظریان الانسدادی، اغلای همچین جملاتی میکنم، مگه اینکه اینا جای خاص داره، کسایی که میخوان چیکار کنن سر کار بذارن طرف رو، وگرنه در تفریم و تفاهم های روزمره کسی اینجوری نمیچینه. موضوع مجهول یعنی بودو دنبال نخود سیاه. این ما رو به این قرض بلاغی که این قرض بلاغه عجیب در آورده نشده بود، بیان اون چیزی بود که بین عرف و عقلا رائجه که وقتی خبر میدن میخوام رفع جهل بکنم. این همون دلیل اون چیزیست که توی سیوتی و غیر سیوتی خوندید مبتدا باید معرفی باشه، همین، به خاطر اینکه غرض از خبر محقق بشه اندل عرف اندل عقلا. مبتدایی که قرار موضوع حکم ما باشه یه چیزی برش هم بشود باید معلوم باشه تا اون خبر با فایده بشه، وگرنه اون خبر بی فایده است. مثل همین من الان به شما میگم نظریان الانسدادی، چه به درد شما خورد؟ کدوم یکی از شما سر تکون دادید؟ هیچ به درد احدی از شما نخورد، فقط به درد چیستان میخوره، لغز، اون جایی که محل خاص خودش. اینا رو دقت کنید. فلزا میگن از لحاظ صناعتی مبتدا باید معرفه باشد، معرفه است. این حکم حکمیست خدمت شما غیر لغو بین عقلا راهه. خب میگید دومی هم معرفه است، چرا شما گفتید اولی رو یجب الحکم؟ میگن به خاطر عکس، رعایتن للعکس.
عکس کدوم عکس؟ همون اصلی که رفقای عزیز صفحه 372 ظاهرن اگر اشتباه نکنم، بیا که تو رو با
نه 372
خدمت شما عرض شود که تو بحث لو چند؟
بله آفرین. 278 و هنا مساقه همونی که سوال امتحانی که خودم گرفته بودم را بدیدم دکه؟ اونجا فرمود فر اولا مین ازن ان یقت درم مؤخرن علن اصل. این اصل چه اصلی بود؟ اصل تقدم، همون اصلی که اونجا دست دادی و عرض کردی ابتدای باب راوند خواهد ما همین بود. این اصل اصلیست که میگه آقا اصل تقدم مبتدا است بر خبر.
این اصل کجا پیدا شده؟ این هم یه اصل عقلاییه. شما مستحضری
که موضوع یعنی همون مبتدا رتبتن قطعا مقدم است بر حکم.
این همانیست که در مسجد اعظم و غیر مسجد اعظم مرتب میشنید از حضرات در مباحث خارج فقه، میگن رتبه موضوع مقدم است بر رتبه حکم. اینا نباید بگی من کجا شنیدم، اینا تو نفس شنیدی، نفس سال اول. این همان است.
میگن موضوع رتبتاً مقدم است بر حکم.
چرا؟
چون موضوع محکومان علیه،
محکومان علیه اسم مفعوله، یعنی یه چیزی باشد یه چیزی روش بره.
محکومان علیه یعنی اون چیزی که ما حکم علی،
پس باید ما وجود داشته باشه. این همانیست که میگه من سر بی صاحب نمی تراشم، کار لقوه. اگر موضوع مشخص نیست، خمر،
هی بگه لا تشرب لا تشرب،
لا تشرب چی؟ اول باید موضوع تصور بشه، اندل جائن، اندل حاکم، اندل مخبر، لاغل در تصورش مقدمه رتبتن. بعد میگه این خمر رو لا تشرب، بهش حکم میزن. این است که مقام موضوع یعنی همون مبتدا به جهت اینکه محکوم علیه است مقدم. این در عرف اوغلا اینجوریه، فلذا عرف اوغلا طبق طبعشون همین موضوع ثبوتی رو که در رتبه موضوع مقدم است بر حکم، در عالم اثبات، در عالم بیان، در عالم دلیل هم همین رو اجرا میکنن. تطابق عالم ثبوت با اثبات،
تطابق عالم ثبوت با اثبات، چون ثبوتن موضوع مقدمه بر حکم، چون محکوم علیه هست، تو مقام اثبات هم معمولا سعی میکنن این رعایت. میگه آقا زیدون قائمان،
زیدی که میشناسی ها اولا معرفه است، ثانیا این که من اول او رو تصور کردم، بعد حکم قیام. هی بگم قائمان قائمان، آقا قائمان کی؟
قائمان یعنی من له القیام، یه منی قبلش میخواد
تا قائم ساخته شود. این من همون موضوع است، این من همون مبتدعه،
این باید قبلش باشد. فلزاست که میگن از تقدم مقتدس برخواد.
اینا یه چیزاییست که از اونچه که بین عرف و عقلا رایج است از همون جا در میاریم، یه چیز بافتنی نیست که انسان بخواد یادش بره. اونایی که یادشون بره چون درس رو حفظ میکنن، اینا رو هی میخوان حفظ بکنن، ولی 20 سال دیگه من ادبیات نگم به من بگن اینا رو درس بده، به همین ترتیب که دارم به شما درس میدم درس بده. چون نه اون منطقش رو حفظ کردم، نه اون بلاغتش رو حفظ کردم، نه اون فقهش رو حفظ کردم، نه اون اصولش رو حفظ کردم، نه این نهدش رو حفظ کردم. به همین ترتیب میچینم همینجوری و شما هم باید همینجوری درس بدید.
اینا میگن به خاطر رعایت این اصل، پس از لحاظ صناعتی و لفظی که مبتدا باید معرفه بشه، اول رعایتن للاصل از تقدم مبتدا بر خبر، فلذا یجب الحکم ابتدایت مقدم.
این بیان مشهور یه نکته‌ای توش خوابیده بود، اون نکته این بود که آقا برای بحث مبتدا و خبر دو بحث رو باید دقت کنی،
یه بحث لفظی صناعتی رو باید رعایت کنی
و یه بحث معنوی. یه بحث معنوی. بحث معنوی چیه؟ همین پشتوانه‌ای که من حس کردم، پشتوانه‌ای که منجر شد به این که اصل تقدم مبتدا بر خبر اندل اوغلا پذیرفته بشه، پذیرفته بشه، چون مش میکنن برش، چون طبقش کلام رو بیان میکنن.
بحثیست لفظی و صناعتی و معنوی،
فلذا خطاست کسی اگر به مبتدا و خبر فقط نگاه لفظی بکنه، به دور رفته. بعضی ها که پا را از اینم بالاتر بردن، گفتن بحث مبتدا و خبر کاملا بحثیست معنوی، کاملا بحثیست معنوی. حالا باز چون این کتاب هی بخوام بگیم بیارن سخت میشه، رفقا رجوع کنن به وافی جلد 1401 حاشیه 7، جلد 1401 حاشیه 7.
اونجا میبینید عباس حسن میگه بحث مبتدا و خبر بحثیست کاملا معنوی در اون حاشیه. اگه کتاب اینجا بود میخوندم اینا مطالب بود.
فلزاف که مشهور به این خانه شده
در مقابل مشهور، تا الان یه خط کتاب رو دست دادن، در مقابل مشهور
قیلیست که ابن هشام فرمونده و جناب استاد حجت خراسانی دامزلو در این شرحشون فرمودن این نظر جناب ابن حاجب است، نسبت داده به ابن حاجب.
تو من بعید میدانم ولی خب حالا چون تحقیق نکردم رد نمی کنم، وقت برای تحقیق این نداشتم که ببینم واقعا ابن حاجب این رو گفته یا نه، ولی با اون شخصیتی که از ابن حاجب سراغ دارن این حرف رو تمام نمیبینن او زده باشه، ولی خب چون تحقیقی نیست عنایت میکنیم به نقل قول جناب استاد.
جناب ابن حاجب چی گفته؟ گفته که شما مخیری هر کدوم از این دوتا معرفه رو دوست داشتید مبتدا قرار دادید، هر کدوم رو دوست داشتید خبر قرار دادید.
چرا؟ ببینید چراهاش دیگه با این نکاتی که من عرض کردم مشخص میشه، چون هر دوتا معرفن دیگه. الان فرض ما این بود که یکونا معرفتن، هر دوتا معرفت،
اگر هر دوتا معرفه بودن خب هر دوتا شأنیت لفظیه را دارند،
از هر کدوم دلت خواست مبتدا و خبر هم.
این قول از اصل اقوال است.
اینی که میگم به ابن حاجب دادنش خیلی عجیبه،
این قول یعنی اصلا بحث مبتدا و خبر کاملا یه بحث لفظی، اصلا هیچ اراده این که هیچ عنایتی به این که اراده متکلم چیه، مقصود متکلم چیه و بین عرف و عقلا چی میگذره در این قول نشد. خیلی ضعیفه این قول، یعنی تماما فقط ببینید از لحاظ لفظی هر دوتا شأنیت دارن،
حالا هر کدوم دلتون خواست مبتدا قرار بدید، هر کدوم دلتون خواست خبر قرار بدید، و حالا از افول اقوام. این از که نسبتش به ابن حاجب پیش من یه مقدار مردد هم نداره.
مطلقا،
حالا این مطلقایی در کتاب دارد تا خود این مطلقا را وقتی دارم عبارت بکنم روش صحبت.
نظر بعدی که محشینی مثل دستوری مثل امیر نسبت دادن به فخر رازی، ایشون گفته که تفصیل اگر هر دو معرفه جامد باشن، اگر یکی معرفه باشن
ما داریم ناظر به چی صحبت میکنیم؟ گوش کنید، اینا فقط مغنی نیست، اینا درس هست مثل هر کتابی که دارید میخونید. مشهور یه قولی رو گفتن، بقیه دارن ناظر به مشهور صحبت میکنن، این یه اصله.
وقتی ناظر به مشهور صحبت میکنیم، اگر توی جایی اختلاف خودم رو با مشهور بیان کردم، توی جایی دیگه بیان نکردم، یعنی تو اون قسمت با مشهور موافقم.
این اصل اولیه. اگر خواستید عرایض من رو واسه اساتید نقد کنید، با همین ادله نقد کنید، نه که دوباره برن نقد بکنن بعد بگه اینا رو آبیدیت کجا در میاره. عجیب هم که در نمیاره، استدلاله به این تمامی دارن.
اگر حرف ناظر به مشهوره که هست،
قیل در مقابل مشهور، اگر تو یه قسمتی مخالفت شد با مشهور، یعنی تو قسمت دیگه اگر بیانی ندارم موافقم با مشهور.
اگر یکی معرفه بود، ایشون فرموده
نشان هر دوتا
بله، اگر یکی مشتق باشد، اگر هر دو معرفه جامد باشد، اگر یکی از اون معرفه مشتق باشد، ایشون فرموده مشتق را خبر قرار دهید.
ولو تقدمه
و این تقدمه،
دوی که گفته به من این
و این تقدمه، اگر چه مقدم میشه. خب گوش کنید، عبارت کتاب همینه فقط. ببینید عبارتو، قیل المشتق خبر و این تقدمه،
اگر هر دوتا معرفه جامد باشن چی؟
خب تو اینجا میگه من قول مشروع رو قبول دارم. بعد برده با اون آقا خدایستش کنه گفته حاول اینا این جده است، گفته اینا از کجا این در میاره، کجا در میارم، کتاب در میارم.
اگر تو این قسمت مخالفت میکنه با مشروع، این قسمت رو بیانی نداره، یعنی تو این قسمت رو مشروع موافقم
ولی ظرفی نزدم، چون اقلا اینجوری صحبت میکنن دیگه.
تو این قسمت با مشروع یجب الحکم به ابتداییت المقدم، تو این قسمتی که هر دو تا جامد باشد که با مشروع موافق است، دلیل میشه دلیل مشروع، بسی نداره چون گذره. اما تو این قسمت چطور؟ چرا ایشون گفته اگر یکی مشتق بود مشتق رو خبر قرار بدید و این تقدمه، یعنی اینجا اصل رو میذاریم زیر پا، میذاریم زیر پا چطور؟ به چه دلیل؟
خدمت شما
فهم. اولا چرا مشتق رو گفته خبر قرار بدید؟
تحلیلش بس شما دیگه روشنه با این چیزایی که من اینجا گفتم.
ببینید وقتی شما میخواید بگید مثلا زیدون اضاربو یا اضاربو زیدون، فرق نمی کنه،
مشتق بنابر تحلیل ظاهرن، حالا خدمت شما عرض شود که تحلیل عقلی لاغن اگر نگیم عرفی، در تحلیل عقلی اونجوری که در صرف خوندی
بر اساس مبدعی که داره، مبدع حدثی که داره، مبدع مصدری که دارد، 6-7-9 می شود. 6-7-9 مثلا در مورد ازاره فرمودن مبدعش صدوری است.
مبدع صدوری داریم، مبدع ایجادی داریم و مبادی 6-7-گانه که سر جای خودش تو اصول محتاج بودیم اونجا تقدیم محضر کردیم.
اونجا این مباحث مشتق اجتهاد میخواد، پای فقیه رو میگیره، پای اصولی رو میگیره، مشتق اجتهاد میخواد. اگر کسی میخواد فقاهت رو بگیره، این از ضارب اونجا واسه شما ولو در تحلیل عقلی،
این ولو در تحلیل عقلی که دارم عرض میکنم به خاطر اینکه نظر مرحوم ناینی رو بپوشونم، نظر آقای خویی رو بپوشونم، چون اونا یه نظر خاصی دارن.
حالا چون ورودی پیدا نکردم فقط سعی میکنم دقیق صحبت کنم، ولی که اشاره نکنم که با این عرایزم دارم حتی کیا رو میکشونم. ولو در تحلیل عقلی و نه در تحلیل عرفی شما میگفتید من صدر من خود ورب،
مشتق اینجوریه، مشتق درش یه ذات میخواد به تحلیل و یه مبدع، مبدع حدوث، مبدع حدوث.
من صدرم امروز زر خمینه اینا میگن مشتق رو وقتی تحلیل میکنی فقط راضی میگه، میگه وقتی تحلیل میکنی مثلا به این میرسی من صدرم، این من یعنی یه کسی باید باشه تا این مبدع زر صدرمه،
اگر منی موجود نیست چه صدوری، کدوم صدور،
فلذا باید حتما یه منی در رتبه مقدم بر این مشتق وجود داشته. این همون موضوع است، این همون مبتدا است. فلذا زیدون می شود مبتدا
و با این تحلیلی که از مشتق ارائه دادیم مشتقات می شدن خبر. فلذا اگر این مشتق مقدم هم شد بشه،
تو از ضارب و زیدون، از ضارب رو باید بگیرید مبتدا، زیدون رو بگیرید خبر،
با همین تحلیل که عرض کردیم
چی؟ بله، تو از ضارب و زیدون، از ضارب رو باید بگیرید خبر مقدم و زیدون رو بگیرید مبتدا مؤخر، با همین بیان که عرض کردیم.
اما فقط یه سوال میمونه که اینم باید جواب بدیم، این اصلی که مشهور گفتن که یه اصل مندرآوردی نبود، یه اصلی بود که اتخاذ شده بود، استیاد شده بود از آنچه که بین عرف رائجه، این چی میشه؟ ایشون میگه اصل در مواقع شک جاری میشه، جایی که ما یقین داریم، علم داریم، جای جریان اصل نیست.
با این تحلیلی که من از مشتق ارائه دادم اصلا این اصل جاری نمیشه، من اصل رو قبول دارم، نمیشه اون اصل رو کسی قبول نکنه مگر اینکه تختاش این بر اون بر باشه، اون اصل رو من قبول دارم ولی اصل اندشک جاری میشه، ولی اگر یکی از اون دو معرفه مشتق باشد این یقین نیست. و وقتی یقین داریم دیگه جای جریان از نیست، از جاری نمیشه. فلذا تو از ضارب و زیوم به همین تحلیلی که از مشتق ارائه دادیم، این میشه خبر مقدم و اونم میشه مبتدا مؤخر. این دلیل این سه قول بود. اما ببینیم و تحقیق ابن هشام. ابن هشام هیچ کدوم این سه قول رو قبول ندارد. عبارت ملاحظه بفرمایید.
نه کجا اصل در خبر اشتقاقه؟
پس اینجا هم جاری از لحاظ معنویش نه لفظیش، پایه اصل معنوی بود.
خب حالا دیگه فعلا ایشون گفت تا ببینیم و تحقیق ابن هشام که قبول نمیکنه، بله میخواد همین رو رد بکنه. بله تو اینجا مسئله المعنا از یک جهت مورد قفلت واقع شد. قیل اول آهان بله یجوز یعنی چی مولا جون؟
الله ربنا اگر قصد اسناد به الله رو بکنی، ربنا رو به الله جایز بگی، این محتاج میخواد. اگر برعکسش رو اثبات کنم دیدی کاملا معنای این قیل
نه
نقیل.
حالا باید... یه بحثی که من بعد از این این مباحث خیلی مباحث دقیقیه، اگر یه مقدار وقت داشته باشیم، وقت میداشتیم، لو دقت کردید، اگر میداشتیم من به اینها ورود پیدا میکردم، میدیدید شاید 20 جلسه همین صفحه اول رو پیش نمیرفت. 20 جلسه انقدر اینا مباحث داره. این ما یعرف به المبتدا من الخبر، این بیانی است که ابن هشام داره نسبت به سامع این جمله نقل میکنه یا نسبت به متکلم این جمله نقل میکنه. ما یعرف به المبتدا من الخبر یجب الحکم به ابتدائیت المقدم من الاسم. شما ارتکازتون چیه؟ یجب الحکم به ابتدائیت المقدم من الاسم. این ناظر به متکلم یا ناظر به سامع اون جمله اسمیه است؟ واقعا ارتکاز همه این است که مولا جان این ناظر به سامع است. بله وقتی ناظر به سامع بود این بیان شما بیان ردی می شود. البته آخر ما اشکال می کنیم که خب یعنی یه مباحثی رو به عنوان مقدمه درس می دیم که عرض می کنیم حقیقتا آن است که باید لحاظ مراد و مقصود متکلم را کرد. اگر واقعا اون میخواد بگه اون کسی که زده ها که تو میدانی یه ضارب این وسط هست ولی نمیدونی اسمش چیه، میگه از ضارب و زیدون، حق نداره کسی ضارب رو برد خبر مقدم کنه ولو مشتق باشد، ولو مشتق باشد. تو مطالب ابن هشام این صفحه خلطهای بسیاری است. یکی جهت سامع و متکلم تو مباحثش خلط شده، یکی مباحث لحاظ معنا تو مباحث ابن هشام خلط شده، وجود قرینه و عدم وجود قرینه تو مباحث ابن هشام خلطه. فلذا باید اگر میخواید این مطالب رو از ابن هشام بگیرید دقتهای خاص خودش رو بکنید. یه جاهای ناظر به وجود قرینه صحبت کرده، یه جاهای ناظر به عدم وجود قرینه، در صورت که این مباحث باید از هم دیگه جدا بشن. شما فقط اینا رو یه پایی باسه اون کار چندین و چند سالتون انشالله تعالی قرار بدید، نه اینکه این مباحث رو مباحثی تام و تمام و کامل بپندارید. یجب الحکم به ابتدائیت المقدم من الاسمین فی ثلاث مسائل احداها ان یکونا معرفتین، اون دو اسم معرفه باشن، تساوت رتبته هما نحو الله و ربنا. ببینید الان مشهور الله و ربنا رو مثال آوردن بسید که تساوی رتبه دارد. اولی علم است، دومی مضاف به ضمیر است، چون این طبق اون الا است، مضاف به ضمیر در حکم چی است آقا؟ علم است، در حکم علم است. و طبق این مبناست که الله با بقیه علم ها متفاوت نیست. نحو الله و ربنا، این مشهور همین نظر رو دارن. اون چیزی که جناب وافی گفت اشهر، نه اشهر اون بیان درستی نیست متاسفم. میتونید در نمونه جلد 2380 مطالب تفسیری آیه ملاحظه بفرمایید. جلد 2380 او اختلافات یا اختلاف در تساوی رتبه داشته باشن، اختلافات رتبتهما، او اختلافات رتبتهما نحو. ببینید ابن هشام دو تا مثال میزنه، کسی که کتاب دقیق مینویسه یه مثالش رو دو مثال، مثلا تو این جایی که داره بحث علمی میکنه، یه جایی صرف مثال تکثیر مثال اشکال نداره. مثلا ابن هشام که دعوش بر این بود که کار قرآنی بکنه، اصلا در مغن لبید تا دلتون میخواد آیات رو مثال بده، ولی اینجایی که بحث علمی اینه درس داره. ببینید او اختلافت نحو زیدون الفاضل و الفاضل و زیدون، این در مقابل قول فخر رازیه، میخواد بگه هیچ فرقی نداره چه یکیش مشتق باشد چه یکیش جامد باشد، چه مشتق مقدم باشد چه مشتق مقدم نباشد، یجب الحکم به ابتدایت المقدم. این مقابل است با قول فخر رازی اگر اون نسبت صحیح باشد. نحو زیدون الفاضل و الفاضل زیدون هذا هو المشهور، که طبق همین مشهورم ابن هشام نوشت یجب الحکم به ابتدایت المقدم من الاسمین. و قیلن معمولا تو درس ها همینه، شما تو درس های خارج هم برید اول نظر مشهور بعد نظر غیر مشهور، بر صورت مشهور یعنی یه سری عقل کسایی که دقیق هم نمیشه از نظر مشهور که انسان راحت بگذره که. و قیلن ببینید جناب استاد حجت خراسانی مهدر علی صفحه 8 ایشون فرمودن که جناب ابن حاجه، و قیلن یجوز تقدیر و کل من هما مبتدعن و خبرن، تو سامع هر کدوم و خاصی مبتدع و خبر قرار بده، یه مخیری کاملا یه بحثی لفظی. بله اگر نسبت به متکلم میگفت میتونستیم عبارت رو وجیه بکنیم تا مقداری، ولی همین که مشهور اعراض کردن از این قول، چون این قول ناظر به سامع بوده،
سامن
که سامن
این
میخوان
الله
رو ربونه،
اینجا یه
جوزه
که هم الله رو
مطلب ربونه. خب اولا که خدمت شما هست که چه به درد میخوره. خب
چرا دیگه، یعنی دیگه بحثش از کاملا لفظی میاد کاملا معنایی.
آخه چه جوری میشه آقا، من که جواب شما رو دادم، چه جوری میشه بابا؟
مستدان الی بس معنایی میشه دیگه.
چرا ای بابا، این که اگر من اینو بگیرم مبتدایی رو بکنم خبر، بعد و بعدش یه معنایی داره که اگر اینو بکنم ربونا، اینو بکنم الله، خب یه معنای دیگه داره که اینکه توی هیچ اختلافی نیست که. اگر منظورتون از بحث معنایی نیست که، به هر صورت این دوتا رو اگر اولی مبتدا دومی خبر، اولی خبر دومی مبتدا بگیریم معنا دقیق پیدا می‌کنه که لاشک که حالا شبه است که اون نتیجه این بحثه. ولی کسی که این قول رو میگه، میگه مخیری تو الله ربنا، مثلا اولی رو میگه مبتدا دومی رو میگه خبر، یا اولی رو میگه خبر دومی رو میگه مبتدا، بگید که چه نظر کاملا معنوی کرده.
معنی از نتیجهش نبود، حتی ابتدا که میشنوه طبق معنایی که میتونه تو ذهنش، اگر الله رو مسند قرار بده طبق اون معنایی که خودش تو ذهن داره میتونه.
مگه من مهمه؟ نه متکلم مهمه، ماها در اخبارهامون، من از اولی که این کلاس شروع شد هر چی که تو ذهن داشتم یا بعضی چیزایی که تو ذهن داشتم در قالب الفاظ جمل به شما منتقل کردم تا شما به اون معانی مقصود من بی ببرید. تو خودت چی قصد کردی؟ چه ربطی داره؟ نه. به کلام من چه ربطی داره؟
قصد اینه که جنابالی فرمود الله رو رب کنم، منی که سامن میشنرم تو ذهن میتونم هم الله را عدینه از حرف شما مسند بودن الله بفهمه یا مسند بودن ربونا.
چرا رفتی به قصد و اراده من داره آقای هاشمی؟
رضا میگم اندسامه باید بحث معنایی میشه.
نمیشه، اونی که شما میگی بحث معنایی میشه یعنی سامه میگه من میتونم این رو مسند لحاظ کنم، معنای مسندی بکنم، میتونم مسند الی بکنم، معنای مسندی بکنم، ولی چه ربطی داره به اینکه به مقصود من پی ببری شما؟ در حالی که اون چه که بین عرف رایجه آن است که ما پی ببریم به مقصود متکلم. اگر هر کسی بخواد از حرفای من برداشته خودشو بکنه، چون من درس میدم بیفایده است. شماها تمام هم و غمتون این بود که به اون چه که مقصود و مراد منه پی ببرید. مثلا کلام واسه اینه، کلام واسه این استش که متکلمی که تکلم بل کلام، آقایون سامعین بفهمن مراد مقصودش چی بود از این کلام. مراد مقصود اون بود چی بود؟ ولذا هیچ جهت معنی در این لحاظ نشد.
وگرنه معناش که اگر بکنیم اینو مبتدا اونو بکنیم خبر تغییر پیدا میکنه، که خب این که اندر کل که ثابته، که این که مشکلی نداره. و این که
به هر صورت اگر هر دوتا معرفه باشن، این قابلیت وجود داره که یکیش مبتدا باشین یکیش خبر، ولی این قابلیت هم وجود داره. کسی منکر این قابلیت نیست. ولی اگر اینو گفتیم این کلام میشه مجمل، یعنی دو تا احتمال من دادم. حالا فرض کنید این روایت بود، اون وقت ازش فقیه چی به دست بیاره؟ بگه امام چی قصد کرده، چی قصد کرده؟ بگه من چی میفهمم؟ خب من چی میفهمم؟ من چند تا چی فهمیدم. ولی باید ببینیم مراد و مقصود متکلم شارع مقدس چیه تا ما بتونم براساس فتوا بدم. بله این دوتا هر دوتا از لحاظ لفظی شرعیت رو دارن، شرعیت رو دارن، میتونه قرار بگیره، مشکل نداره. صناعتی اگر این صناعتی شد، دو تا معنا ایجاد میشه، دو تا معنا ایجاد میشون. بله دو تا معنا ایجاد میشون، ولی بحث در این است که یه جوری ما که میخوایم سراغ قرآن بریم، من ابن هشام دارم به شما درس میدم، شما میخواید سراغ قرآن برید، چیکار کنید که بتونید بیشتر به اهداف مراد مقصود الله تعالی تمامت پی ببرید؟ خب این چه پی بردنی بود؟ اینو میتونید توی سامه میتونید اینو مبتدا قرار بدید و خبر قرار بدید. خب یعنی دو احتمال، یعنی دو معنا، چه پی بردنیه؟ ولی مشهور چی گفتن؟ گفتن بر اساس حالا این یه بحثی دارد که توی یکی از مقدماتی که نذاشتید درس ننسید بشه، توی یکی از مقدمات مطرح میکنیم ما بر اساس قراردادهای بین عرف صحبت میکنیم. اگر کسی بخواد عشقی صحبت کنه، عرف پسش میزنه، میگه تو خودت میگی و خودت میفهمی، کسی از حرفای تو چیزی در نمیاره. بعد از یه مدتی هر وقت حرف بزنه عادی به حرفاش گوش نمیده، پسش میزنه. این یک بعد از اینکه یه قراردادی بین عرف ایجاد میشود، اون قرارداد مورد احترام واقع میشه، اعتبار تبدیل به واقع میشود تا بخواد سنگ رو سنگ بند بشه. مشهور گفتن طبق این چیزهای اقلایی که تقدیم محصر شد، شما بگو این متکلمی که گفته الله و ربنا، اینو معنای مبتدعی لحاظ کرده، او متکلم، و اینو معنای خبری، این لحاظ معناست، نه لحاظ معناست. و قیل یجوز و تقدیر و کل من هما مبتدا و خبرا مطلقا. این مطلقا رو چی تفسیر کنیم؟ مطلقا رو چی تفسیر کنیم؟ تساوت رتبت و هما او اختلفت. این کاملا درسته، تو این هیچ بحثی نیست، کاملا درسته. یعنی مطلقا با لحاظ قبل تفسیر بشه. و قیل که عرض کردیم جناب دسوقی، جناب امیر دسوقی جلد 35، المنصف جلد 256، امیر جلد 283، اینا گفتن جناب فخر رازی این نظر رو داره. المشتق و خبرون و این تقدم و نه و القائم و زیدون، که تمام تحلیلاش تقدیم منظر کردن. خب اون مطلقه با توجه به بعد نمیتونه تفسیر بشه؟ شما جواب دادی؟ خب میشه یا نمیشه؟ مطلقا مشکل داره با بد تفسیر بشه؟
نه.
بابا منو ببین. آره؟
نه مشکل نداره،
میشه تفسیر بشه. خب اینجا شده یا نشده؟ محشی نوعاً فرمودن شده از دسوقی و امیر و اینا. ببینید گفتن این مطلقا یعنی چه تساوت رتبت و هما، چه اختلافت، چه یکی مشتق باشد چه نباشد. ولی ما مخالفیم. چرا مخالفیم؟
به این دلیل که میگیم این تو ذهن ابن شام نبوده. مطلب درست، چه میگوید شیعون درست گفته یا درست نگفته، شیعون آخر. اگر ابن شام این مطلقای آخر مد نظرش بود نسبت به این آخری، قول مشهورم باید یه مطلقه واسه شما.
وقتی قول مشهور رو نقد کرد تصاوت رتبت و ما اختلافات، باید یه مطلقه اینجا می آورد که این مطلقه ناظر به چی تفسیر بشه، چه مشتق باشد یکی چه نباشد. چه مشتق باشد یکی چه مخو کلمه مطلقه رو ما کار داریم، مثال بزن. چه مشتق باشد یکی چه مشتق نباشد. اینه که بعضی از این محشین مثل جناب استاد حجت فراسیری اینجا اومدن یه مطلقه اضافه کردن. خب این ابنشان خودش نمیتونست مطلقه بنویسه، یعنی تو یه خط یادش رفت، تو خط قبلی یادش رفت مطلقه رو بنویسه، تو خط بعدی مطلقه یادش رفت. گرچه مطلب درست است ولیکن نسبت دادنش به ابن شام از این عبارت به نظر ما دور است. چه میگوید شیعون درست گفته یا درست نگفته، شیعون آخر. استغفر الله و الحمد لله.